رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه. کلیله و دمنه، شغالهایی که میخواستند راه و رسم حکومت را به شاهان بیاموزند. این عنوان یادداشتی است به قلم کوین بلانکنشیپ که در مارس 2022 در ایان منتشر شده و ترجمان آن را در آبان 1401 با ترجمه محمد ابراهیم باسط منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست و هیچ پرنده‌ای با بالهای خود در هوا نمی پرد مگر آنکه چون شما امتهایی هستند. این کلام قرآن در سوره انعام است، یکی از نمونه های متعددی که خداوند جانداران غیر انسان را می ستاید و حتی به آنها تشخص می بخشد. جانوران نه پاکتر و ارزشمندتر از انسان ها هستند و نه کم ارزشتر. به همین دلیل است که ساره تلیلی، پژوهشگر اسلام و محیط زیست، میگوید قرآن خدا محور است نه انسان محور. خدا را در مرکز هستی قرار میدهد نه انسان را. چون همانطور که تلیلی در کتاب حیوانات در قرآن می نویسد، هر موجودی که خداوند را اطاعت و عبادت کند، رضایت او را کسب می کند و در حیات اخروی پاداش می گیرد. این یکی از اولین متون اسلامی درباره حیوانات است، اما به هیچ وجه تنها نمونه آن نیست. در شعر پیش از اسلام، مهاجمان صحرا سری همچون گرگ توصیف می شوند. یا شتران آراسته لطافت معشوق را تحت الشعاع قرار می دهند. زبانشناس قرن 18 سر ویلیام جونز می گوید با خودتان می گویید به جای اینکه اینقدر از شترش بگوید، ای کاش از معشوقش بیشتر می گفت. اندیشمندانی مانند ابن سینا برای حیوانات قائل به ادراکات انسانی هستند، مثلا اینکه چطور یک گوسفند خطر گرگ را احساس می کند. فقیهانی مانند ابن عبدالسلام درباره حقوق متقابل انسان و حیوان بحث کردند. عارفان بزرگ با شیرها گشت و گذار می کنند و با پرندگان سخن می گویند. در قصه فلسفی حی ابن یقظان به قلم ابن طفیل متعلق به قرن 12 میلادی که با نام فیلوسوفوس اوتودیداکتوس به لاتین برگردانده شد و احتمالاً رمان رابینسون کروزوی دانیل دفو از آن اقتباس شده، پسر بچه‌ای که در جزیره‌ای گیر افتاده به دست یک غزال نجات می‌یابد و گیاه خار می‌شود تا خطری برای جان دوستان حیوان خود نباشد. یکی از بهترین آثار دست به دست شده در بین ملت‌های مختلف، قصه‌های اخلاقی یک کتاب راهنمای هندی برای حاکمان است. به نام پنج تنتره یا پنج رساله، احتمالاً متعلق به حدود سال 300 پیش از میلاد. آنچه از این قصه ها باقی مانده که احتمالاً با بخش هایی از مهابارات نیز ترکیب شده، کلیله و دمنه نام دارد. کلیله و دمنه دو شغالند که خدمتکار یک شیر شجاع ولی از خود راضی اند. این داستان ها را عبدالله ابن مغفع که ابتدا زرتشتی بود و بعد به اسلام گروید، در قرن 8 میلادی مصادف با 2 هجری از زبان پهلوی یعنی فارسی میانه به عربی ترجمه کرده است. شخصیت‌های این داستان‌ها حیواناتی شوخ طبع هستند در نقش‌های مختلفی مثل وزیران مشاور شاه، شخصیت‌هایی که دوستانشان را از کاری برحذر می‌دارند یا زنانی که شوهرانشان را سرزنش می‌کنند. هدف از همه اینها انتقال فضیلت و قدرت تمییز به حاکمان است. به همین دلیل عجیب نیست که خوانندگان از همان ابتدا کلیله و دمنه را کتابی در ژانر آینه پادشاهان می‌دانستند. بخش‌های کتاب در مقام راهنمای عملی اعمال قدرت، رژیم‌های سیاسی اعراب را در معرض فرهنگ درباری ایرانیان قرار می‌دهد. و به این ترتیب ابن مغفع میراث ایرانی خود را در آن به جای می گذارد. خوانندگان می توانند از قصه های این ایزوپ سانسکریت با ترجمه جدید مایکل فیشباین و جیمز مونتگومری در انتشارات دانشگاه نیویورک لذت ببرند. کلیله و دمنه طی قرون متمادی بافت‌ها و علایق شخصی مختلفی را به خود جذب کرده و رفته رفته از یک کتاب به یک سنت نوشتاری تبدیل شده است. فرانکلین اجرتون، پژوهشگر سانسکریت، در سال 1924 چنین نوشته است. این ادعا مطرح شده که هیچ کتابی بجز کتاب مقدس چنین دست به دست نشده است. این که آن را جزئی از ادبیات جهان بنامیم، به زحمت حق مطلب را درباره اش ادا می کند. مدتها پیش در هند، پادشاه جوانی به نام دابشلیم به دردسر افتاده بود. هیچ تجربه ای نداشت و دائما زیر دستانش را مورد عتاب قرار می داد و آنها را عصبانی می کرد. به همین دلیل حمایت آنها هم از پادشاه کم رنگ شده بود. روزی در حالی که ناامید بود، به توماری قدیمی با 13 دستورالعمل برای حکمرانی برخورد کرد. در ابتدا اندوهگین شد، آن قواعد در قصه های چیستان مانند جانوران پنهان شده بودند و دابشلیم نگونبخت راهی برای رمزگشایی آنها نداشت. اما در تومار به حکیمی به نام بایدابا که معمولاً بید پای نوشته می شود نیز اشاره شده بود، به عنوان فرد مناسبی که می تواند داستانها را توضیح دهد. دابشلیم فوراً از پی او فرستاد. این حاکم جوان و عجول خیلی زود از تصمیم خود پشیمان شد. بید پای می گفت بردباری بهترین ویژگی یک حاکم است و اشاره می کرد که دابشلیم فاقد این ویژگی است. این کنایه خشم پادشاه را برانگیخت و او معلم پیر را به زندان انداخت. اما وقتی دابشلیم کمی آرام گرفت، دوباره از سر کنجکاوی بید پای را آزاد کرد تا بشنود و بفهمد که او چه درس‌هایی در این داستان‌ها می‌یابد. این داستان اصلی کلیله و دمنه است. لحن و مضامین آن بقیه اثر را می‌سازند. گستاخی دابشلیم و داستان‌های حیوانات که هدف از آنها رام کردن اوست، یادآور این پرسش الکساندر همیلتون در مقالات فدرالیستی است که آیا جوامع انسانی واقعاً قادر به ایجاد حکومتی خوب بر مبنای تأمل و انتخاب هستند یا سرنوشت محتوم آنها این است که تا ابد قوانین سیاسیشان بر تصادف و زور استوار باشد. مطابق این فرمول، حکمت پیران بر نیروی جوانان مرجح است، اما اگر به ناگزیر گرفتار جوانان شدیم، ترفند هر مشاوری این خواهد بود که به حاکم بیاموزد چه باید بکند در عین حال که او را در رأس امور نگه می دارد. در کلیله و دمنه این کار با یک راهبرد قدیمی انجام می شود. فرح بخش بودن در عین آموزنده بودن. در ترجمه انگلیسی فیشباین و مونتگومری، ابن مقفع در این باره چنین میگوید: یک وسیله این بود که کلام شیوا و آراسته در دهان حیوانات و پرندگان گذاشته شود. چنین وسیله‌ای به داستان‌ها امکان می‌دهد به جای استفاده از بیان صریح، از بیان ضمنی استفاده کنند. عجایب زاهدانی که در افسانه‌های صوفیان پرسه می‌زنند، در این کتاب دیده نمی‌شود. زبان آن در مقایسه با زبان فلسفی خاص ابن سینا یا شاهکارهای ادبی جاهز و توحیدی، دو صاحب سبک قرون میانه که آنان نیز در مورد حیوانات نوشتند، صمیمانه و ساده است. با این حال داستانهای کلیله و دمنه ادبی به حساب می آیند. ابن مقفع می گوید هر کس این قصه ها را در روزگار جوانی به خاطر بسپارد، با گذر سن به تدریج گنجینه‌های پنهان آنها بر او آشکار خواهد شد، مانند والدینی که گنجینه‌ای نامنتظره برای فرزند خود به جای گذاشتند و در روزگار سختی او را از مهنت نجات خواهد داد. از اینجا داستان به طور جدی آغاز می شود. شاه دابشلیم به بید پای می گوید بیان کن از جهت من مثل دو تن که با یکدیگر دوستی دارند و به تضریب نمام خائن بنای آن خلل پذیرد و به اداوت و مفارقت کشد. در متن به جا مانده، دابشلیم پادشاه ظالمی نیست و خودش موضوعات را پیشنهاد می کند. حکیم با خوشرویی اطاعت امر می کند. روزی گاو نری در گلولای گیر می افتد و با صدای بلند شروع به فریاد کشیدن می کند تا حدی که شیر پادشاه جنگل که در آن نزدیکی است هراسناک می شود. پادشاه از همراهان خود طلب مشورت می کند چون مشخص نیست که آیا می تواند بر منبع این صدای وحشتناک غلبه کند یا خیر. دو شغال نگهبان پادشاه، همان کلیله و دمنه، با هم بحث می کنند که آیا در این ماجرا دخالت بکنند یا نه. کلیله این ایده را رد می کند. او می گوید نزدیک شدن بیش از حد به حاکمان مثل بالا رفتن از کوهی است که پر از میوه های خوش طعم است، ولی انبوهی از درندگان نیز در آن کمین کرده اند. صعود ممکن است دشوار باشد، اما ماندن سخت تر است. در اینجا شاهد یکی از مضامین کلیدی کلیله و دمنه هستیم، یعنی درگیری های تلخی که معمولاً در تالارهای قدرت موج می زند. بدون شک ابن مغفع نیز درگیری های خودش را داشته است. او به عنوان منشی والیان اموی شهرهای شاپور و کرمان توانسته بود از آزار و شکنجه ایشان فرار کند، ولی پس از سرنگونی این والیان به دست عباسیان، سرانجام در 36 سالگی به دلیل حمایت از یک جناح رقیب، کارش در دولت عباسی به چوبه دار کشید. برای او و دیگرانی که روی کلیله و دمنه کار می کردند، چون این توطئه‌ها، قتل‌ها و دسیسه چینی‌هایی بسیار واقعی بود. اما برای دمنه حیله‌گر و جاه طلب، مداخله در امور پادشاهی وسوسه‌ای مقاومت ناپذیر بود. او می گوید بدون خطر کردن پاداشی در کار نخواهد بود. دمنه برای شیر چاپلوسی می کند، به حلقه نزدیکان او می پیوندد و او را متقاعد می سازد که بی دلیل از گاو متنفر شود و نزاعی بین آن دو ایجاد می کند که به کشته شدن گاو می انجامد و شیر از این بابت اندوهگین می شود. دمنه به دلیل فریبکاری و قتل بیهوده گاو محاکمه و اعدام می شود. در جلسه دادگاه، قاضی در مورد ادعای دمنه بر بیگناهی خیش می گوید کسی که از گناه خود روی گردان می شود و آن را می پذیرد و اعتراف می کند بهتر است از کسی که بر گناه خود پا فشاری می کند یا منکر آن می شود. این داستان اصلی همچون سرچشمه است که قصه های دیگر از آن سرچشمه می گیرند و شخصیت ها امکان پیدا می کنند که در جایگاه های مختلف استدلال های اخلاقی یا گفته های حکیمانه مختلفی را بیان کنند. در داستانی راجع به زاغی که با یک موش دوست می شود، موش توضیح می دهد که چطور از مردی زاهد غذا می دزدیده و یکی از شبها مهمانی برای زاهد می آید و به او می گوید که این را سببی باید. مهمان برای توضیح ماجرا قصه دیگری می گوید. شوهری بود که می خواست مهمانی شام برگزار کند، اما همسرش مخالفت می کرد چون در انبار خانه چیز زیادی نداشتند. شوهر او را از صرفه‌جویی بیش از حد برحذر می دارد و برای او داستان دیگری می گوید راجع به گرگ حریصی که جسد یک شکارچی و آهو و خوک را پنهان می کند تا در روز مبادا آنها را بخورد و ترجیح می دهد فعلا به خوردن زه کمان شکارچی قناعت کند. اما از غذا گوشهای کمان بجست، در گردن گرگ افتاد و بر جای سرد شد، یعنی مرد. شوهر نتیجه می گیرد هرس نمودن بر جمع و ادخار نامبارک است و عاقبت وخیم دارد. در دل دو داستان هستیم و پندهای اخلاقی مختلفی نیز گرفته ایم. این روایت‌های تو در توی شبیه به ماتریوشکا، همان عروسک روسی، واقعاً می‌توانند گیجمان کنند. یک داستان گاهی در همان پاراگراف به داستانی دیگر می‌رسد، با پژواک‌هایی شبیه به هزار و یک شب، هرچند آنقدر طولانی یا پیچیده نیستند که خواننده سر نخ ماجرا را گم کند. داشتن سر نخ قصه اصلی خودش بخشی از سرگرمی است. زن می فهمد که امساک بیش از حد نیز معایب خودش را دارد، پس با مهمانی شام موافقت می کند و پوست کندن کنجدها و برنجها را شروع می کند و آنها را در حیاط پهن می کند تا خشک شوند. اما ناگهان سگی شروع به لیسیدن آنها می کند. زن دانه های کثیف را به بازار می برد و آنها را با دانه‌های پوست نکنده ارزان‌تر مبادله می‌کند و کسی با تعجب می‌گوید این زن به موجبی می‌فروشد کنجد بخت کرده به کنجد با پوست. راهی روشن و البته ناگهانی برای نشان دادن اینکه هر چیزی علتی دارد. غالباً داستان‌های ثانویه کلیله و دمنه با چنین کلام‌هایی به پایان می‌رسند که با غرور بیان می‌شوند اما نقطه اوج هم نیستند. هدف رسیدن به نتیجه نیست، بلکه رسیدن به یک اصل است. این را سببی باید. هرس نمودن بر جمع و ادخار نامبارک است و عاقبت وخیم دارد و غیره. و اینها به داستان اصلی اجازه می دهند به جلو حرکت کند. مرد زاهد که از دست برد موشها به غذاهایش به سطوح آمده بود و با اندرز مهمانش متوجه شده که هر چیزی علتی دارد، حالا دوباره تلاش می کند تا بفهمد چه چیزی باعث شده این موش خاص، همان موشی که دوست زاغ است، چون این جرأتی پیدا کند. او لانه موشها را با تبر حفر می کند و 1000 دینار پول آنجا پیدا می کند. مهمان مرد زاهد به او می گوید همین پول ها به موش جرأت دادند که به غذای تو دست درازی کند، یا چنان که خود موش می گوید متانت رأی و رزانت رویت بیمال ممکن نگردد. موش تلاش می کند بخشی از پول را دوباره بدزدد تا اعتماد به نفس از دست رفتهش کمی باز گردد. اما وقتی از لانه بیرون می آید، مهمان محکم به سرش می کوبد و بیهوش می شود. بعدتر موش به بینشی جدید و متفاوت می رسد. مقدمه همه بلاها و پیشاهنگ همه آفتها طمع است و کلی رنج و طبیعت اهل عالم بدان بی نهایت است که حرص ایشان را عنان گرفته می گرداند، چنان که اشتر ماده را کودک خرد گرفته به هر جانب می کشد. اینجا هم پایان عجیب دیگری داریم. موش وقتی با گرسنگی روبرو می شود به پول دل می بندد، اما وقتی نابودی به سراغش می آید این دلخوشی را مثل غذایی گندیده دور می ریزد. این چرخش نشان می دهد که چرا کلیله و دمنه از نظر اخلاقی سؤال برانگیز است. فضیلت نسبت به عملگرایی در جایگاه دوم قرار دارد، یا حداقل اینطور به نظر می رسد. اینکه محتوا در جایی که شخصیت‌ها در دو سوی مخالف یک مسئله و بحث ایستاده اند پر نوسان و متزلزل است نیز کمکی نمی کند. مثلا کلیله و دمنه که بر سر پادشاه مشاجره می کنند، یا زن و شوهری که در مورد سخاوتمندی و صرفه‌جویی بحث می کنند. درس هایی که از این داستان ها گرفته می شود کمتر از حد انتظار افراد بلند نظر است. برای نمونه روایت شیر و گاو به ما می آموزد که دوستی ها بر اثر رقابت های فریبکارانه به سرعت به تیرگی می گرایند. داستان موش نشان می دهد که چرا خوب است اصول را کنار بگذاریم. به ویژه به این دلیل که این کار جان موش را نجات می دهد. در داستانی به نام لاک پشت و بوزینه، لاک پشت باید بین دوستش یعنی بوزینه و همسر بیمار خودش که او را فریب داده تا فکر کند فقط قلب بوزینه است که میتواند بیماریش را درمان کند، یکی را انتخاب کند. در پایان لاک پشت به نقشه خود برای کشتن بوزینه و گرفتن این عضو حیاتی او اعتراف میکند. بوزینه با ادعای اینکه قلبش را در خانه گذاشته است میگوید اگر بر جایگاه اعلام دادی دل با خود بیاوردمی و این نیک آسان بودی بر من. لاک پشت با خوشحالی از این خبر به بوزینه اجازه می دهد تا به خانه برود. بوزینه در آنجا پنهان می شود تا اینکه لاک پشت او را صدا می کند. بوزینه می گوید من تو را می شناسم. تو از دقایق مکر و خدیعت هیچ باقی نگذاشتی و من به رأی و خرد خیش دریافتم و بسیار کوشیدم تا راه تاریک شده روشن شد. با این سطح از عملگرایی برخی پرسیدند که آیا کلیله و دمنه پیشاهنگ سیاست واقعی عبوس و بیرحمانه نیکولو ماکیاولی است؟ اما این سؤال اشتباه است. جدا از این که در مورد بیرحمانه بودن رساله سیاسی ماکیاولی با عنوان شهریار در قرن 16 اغراق شده است، از این نکته هم غفلت شده که کلیله و دمنه از فضیلت طرفداری می کند. همانطور که فیشباین و مونتگومری نیز در مقدمه خود گفتند. صفاتی مانند وفاداری، اعتماد و انصاف منجر به عاقبتی خوش می شوند، در حالی که قضاوت‌های شتاب زده اشتباه به ویرانی می انجامند. به همین دلیل یکی دیگر از مضامین اصلی این داستان‌ها این است که حاکمان باید دوستان و مشاورانی مورد اعتماد انتخاب کنند. حتی بعد از اینکه بوزینه لاک‌پشت را فریب می‌دهد و به خانه‌اش می‌گریزد، لاک‌پشت به اشتباه خود اعتراف می‌کند و می‌گوید این رنج را من خود بر خویشتن تحمیل کردم. به خاطر تمایلات شیطانیم دوستی را از دست دادم. از اینجا به مضمونی می رسیم که داستان حول آن شکل گرفته است. و این است داستان آن که دوستی یا مالی به دست آرد و به نادانی و غفلت به باد دهد تا در بند پشیمانی افتد و هرچند سر بر قفس زند مفید نباشد. کلیله و دمنه خیلی زود در سرتاسر جهان پخش شد. این را می توان از پایگاه داده غولاسای آنونیم کلاسیک در دانشگاه آزاد برلین دریافت که بهتر از هر جای دیگری دست به دست شدن کتاب‌ها در جهان را دنبال می کند. پنج تنتره سانسکریت در قرن ششم میلادی با نام کلیلگ و دمنگ به زبان سوریانی درآمد. سپس در قرن ششم به فارسی میانه و در قرن هشتم به عربی ترجمه شد. از آنجا به بعد در فرهنگ‌های یونانی، فارسی و عبری گسترش یافت و کسوت هندویی خود را به واسطه دین زرتشتی برای اسلام و مسیحیت کنار زد. کتاب لاتینی یوحنای کاپوایی، راهنمای زندگی انسان، این قصه ها را به اعماق اروپا رساند. هرچند به نظر می رسد که ترجمه اسپانیایی کاستیلی قدیم به دست مکتب مترجمان تولدو در سال 1251 از روی متن عربی ابن مقفع صورت گرفته است. داستان اصلی کلیله و دمنه موجب اهمیت یافتن قصه های کنت لوکانور شد که خودش از اولین آثار به نثر کاستیلی است. این صورت های متعددی که کلیله و دمنه به خود گرفته هر کدام برای خودشان اکنون آثاری کلاسیک به حساب می آیند. انوار سهیلی متعلق به قرن 15 و همایون نامه متعلق به قرن 16 هر دو به کتاب‌های اصلی مورد مطالعه شاهان تبدیل شدند. جانوران ناطق کلیله و دمنه در حماسه ملی ایرانیان شاهنامه فردوسی در قرن 11 در خدمت ملی گرایی قرار گرفتند. و حسین مروه منتقد مارکسیست لبنانی در قرن 20 آنها را معیار وحدت فرهنگی خواند. نسخه های فاخر کلیله و دمنه که هنوز هم وجود دارند به هدیه دیپلماتیک زیبایی برای حاکمان سرتاسر دریای مدیترانه تبدیل شدند. این داستان ها به عنوان یک کتاب بالینی و یک متن آموزشی آنقدر رواج پیدا کرده بودند که شرق شناس هلندی قرن 18 هنری آلبرت شولتنز می گفت اینها تمرین بچه مدرسه ای ها هستند. اما شاعر و نمایش نام نویس آلمانی یوهان ولفگانگ فون گوته با آنها مهربانتر بود وقتی آنها را نوشته های حکمت دنیوی نامید. با نگاه به دامنه رواج کلیله و دمنه، آدمی با خودش می گوید تازه وقتی اجرتون گفت فقط کتاب مقدس تا این اندازه رواج داشته، خیلی از این موارد را نمی دانسته است. قصه های بید پای گویی از ناکجا آباد سر بر می آورند و در سطح آبهای تاریخ موج می زنند. داستان برهمن و خدنگ درباره کشتن عجولانه یک حیوان وفادار به داستانی عامیانه در ولز به نام لولین و سگش گلرت تبدیل شد. داستان های زاغ و مار و حواسیل و خرچنگ پله های مجلل جولیانو داسانگالو، معمار و مجسمه‌ساز ایتالیایی در کاخ قرن 15 گندی در فلورانس را مزین کردند. کل مجموعه کلیله‌ای، الهام بخش نظریه تئودور بنفای در سال 1859 درباره ریشه هندی همه داستان‌های عامیانه بود. اینکه شبه قاره هند معجون اولیه‌ای بوده که کل فرهنگ بشری از آن ساخته شده است. دوریس لسینگ، رمان نویس انگلیسی برنده جایزه نوبل، در مقدمه‌ای بر کتاب رمزی وود با عنوان کلیله و دمنه، قصه های دوستی و خیانت می نویسد، تعمق در مورد این حقایق به تأمل درباره سرنوشت کتاب ها منجر می شود که همانقدر تصادفی و پیشبینی ناپذیر است که سرنوشت افراد یا ملت ها. کنایه ای عجیب درباره اثری که عملگرا و غیر تقدیرگرا به نظر می رسد. سپس دوباره لسینگ به خوبی واژگونی بخت، آمد و رفت جلال یا به قول کتاب جامعه سلیمان تغییر روح را توصیف می کند. این یکی از مضامین کلیدی است که کلیله و دمنه را پیش می برد. اوایل کتاب در مورد فاحشه خانه‌ای می‌خوانیم که زاهدی که جایی برای رفتن ندارد شب را به ناگزیر در آنجا اقامت می‌کند. یکی از روسپی‌ها عاشق یک مشتری شده و از همخوابگی با دیگر مشتریان امتناع می‌کند. خانم متصدی فاحشه خانه نگران از این که ممکن است این امر به ضرر او تمام شود، سعی می‌کند مشتری را مست کند و با نی مقداری سم در مقعدش بریزد تا بمیرد. اما در لحظه آخر از مشتری که در خواب است بادی خارج می شود و سم وارد حلقه متصدی شده و بلا فاصله او را می کشد. روایت می گوید زاهد همه چیز را دید.